کلوچشه. حالا تو اون حوزه واقعا موضوع خیلی ویژه‌ایه. بفرمایید.
در رابطه با علوم انسانی همطور که آقای دکتر گفتن، ببینید ما متاسفانه مدارس و حتی دانشگاه ها علوم انسانی رو فقط در حد حفظیجات ارائه دادن به دانشجویان عزیز و البته به استثنای بعضی از اساتید محترم که همونها باعث شدن که به یاد بمونه. استثنا
همه جا داریم، استثنا همه جا داریم. ما داریم در حالته با موضوعات کلی صحبت
میکنیم. بدیم. ببینید در حوزه علوم انسانی ما هم میتونیم این رو کاربردیش کنیم و بیاریم، واقعا بیاریم تو زندگی هامون و هم از نظر اقتصادی میتونیم یک منبع درآمد برای خودمون بسازیم و راه بسیار زیاده. ببینید ادبیات ما حرف برای گفتن داره و من اعتقاد دارم که ادبیات ما واقعا یک ادبیات کاربردیه. مشاهیر بزرگی که ما داریم مانند حافظ، مانند سعدی، مولانا و نظامی کسانی هستند که باعث شدن که اسم ایران در کل دنیا شناخته بشه. چرا؟ ببینید هواپیما رو ما اختراع نکردیم، کامپیوتر از ما نبوده و خیلی از علومی که وجود داره واقعا زادگاه اصلیش ایران نبوده، ولی زادگاه
نبوده ولی رو خیلی از اونها الان ما تسلط داریم.
بله بله، ولی مهد ادبیات کشور ایرانه. خب یعنی بقیه کشورها اومدن خط گرفتن از اساتید و مشاهیر ما. بله. ولی وقتی یه دانشجوی ادبیات میخونه چقدر این رو کاربردی میکنه در زندگیش؟ ببینید من فکر میکنم یک رسالت بزرگ به عهده اساتیده، چون من رشته تخصصی خودم ادبیات فارسی، ترجیح میدم که بیشتر در این حوزه صحبت کنم. ببینید یک استاد چقدر اومده به دانشجوش بگه دانشجوی من الان چه مفهومی رو از این بیت حافظ گرفتی؟ مثلا اونجایی که حضرت حافظ میفرماید که من نه آنم که زبونی کشم از چرخ و فلک، چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد. ببین من وقتی که تو کلاس درس میدم میگم یک هفته دو هفته برید اینو تو زندگیتون جاری کنید. خب وقتی میگه که من آدمی نیستم که بخوام زبونی بکشم، الان چند درصد مردم واقعا دارن زبونی میکشن؟ به خاطر پول، به خاطر حفظ یک موقعیت اجتماعی، به خاطر حفظ یک موقعیتی که دارن، چقدر زیر بار خفت و زاری میرن واقعا. ولی اگر بیان این پیام رو بگیرن از حضرت حافظ یا پیام های دیگه که ما داریم، واقعا ببینید در ادبیات خیلی تاکید زیادی شده بر زندگی در زمان حال. یکی از رموز شاد زیستن انسان زندگی در زمان حاله و خیلی جالبه که ما ادبیاتمون بینارشته‌ایه. مثلا ما ادبیات و روانشناسی ارتباط خیلی زیادی با هم دیگه دارن. خب مثلا یکی از عواملی که روانشناسا دارن تاکید میکنن روش که باعث تزریق آرامش در جامعه میشه، همین زندگی در زمان حاله. یعنی میگه الان که منی که الان دارم با شما صحبت میکنم، الان ذهنم فقط باید اینجا باشه، نه در دیروزم باشه، نه اینکه دنبال برنامه‌ریزی برای فردای خودم باشم. و حضرت علی علیه السلام هم میفرمایند که مافات هم از او و ما سیعتی کف عین قم فختنم الفرصت و بین الادمین. گذشته گذشته است و آینده نیامده است، پس در زمان حال که فرصتی بین دو آدم است زندگی کن. و چون ادبیات فارسی ما ارتباط مستقیم با قرآن داره، ارتباط مستقیم با حدیث داره، چرا؟ حضرت حافظ، مولانا، سعدی همشون حافظ کل قرآن بودن. یک ذهن وقتی که حافظ کل قرآنه، ناخودآگاه کلامش هم نشأت از قرآن میگیره. خب ما تفسیر قرآن رو اصلا در کلام این بزرگان داریم و میدونید که الان یکی از مباحثی که اروپا خیلی داره روش کار میکنه همین مباحث قرآن شناسی و چقدر هم باعث پیشرفت علمی شده در بین همین کشورها. ولی متاسفانه ما خودمون چقدر این علم رو داریم؟ دانشجوی ادبیات وقتی که فارغ التحصیل میشه چقدر میتونه خشمش رو کنترل کنه؟ ببینید واقعا ارتباط مستقیم داره. چرا؟ تو ادبیات ما لحظه به لحظه داره میگه که شاد باش، داره میگه که مثلا اونجایی که خیام میفرماید که از دی که گذشت دیگر از او یاد مکن، میگه دیروز گذشته، دیگه اصلا به فکر گذشتت نباش، اصلا دیگه وجودی نداره. خب و بارها گفته شده که این که تو به فکر این گذشته فقط یک توهمه، آینده هم فقط یک توهمه، چیزی که حضور داره و واقعی فقط زندگی در زمان حاله. خب من اگر بیام این رو به صورت کاربردی به دانشجوی خودم ارائه بدم، فرض کنید من هر ترم مثلا 20 تا دانشجو دارم، این 20 نفر وقتی میرن تو خانواده های خودشون هر کدوم با 3-4 نفر در ارتباطن، اون 3-4 نفر هر کدوم با 10-15 نفر در ارتباطن، ناخودآگاه این موج شادی، این موج آرامش، این موج عزت به نفس در کل جامعه پخش میشه. ولی ماها اومدیم چیکار کردیم تو دانشگاه؟ دانشگاه متاسفانه میان میگن معنی کلمه چی میشه، معنی جمله چی میشه، نهایتا یه مقاله میخوان که اکثرا هم میرن کپی برداری میکنن.
اصلا یه نکته شما الان گفتین، من یاد این موضوع افتادم. توی اون حوزه که دانشی وجود داره، اگر ما این تسلط بر ادبیات رو نداشته باشیم، ارائه‌ای درستی هم نمیتونیم بدیم.
بله، دقیقاً.
یعنی این اتفاق آقای دکتر چقدر تأثیر میذاره روی اصل موضوع؟ یعنی واقعاً خود اون دانش یه موقعی زیر سوال میبره، چون ما وقتی ارائه نمیتونیم بکنیم و اون فن ارائه رو نداریم، عملاً مواجه میشیم با یه سری افرادی که فقط میشنوند، اونام نمیتونن درست تحلیل کنن چون درست بهشون نرسیده. و خب همین اتفاق نتیجهش نتیجه معکوس میشه. یعنی ما یه جاهایی میبینیم که بسیاری از حالا دانشمندان تو حوزه های مختلف اون قدرت ارائه وقتی وجود نداره با مشکل مواجهن. خیلی از دانش بنیان های ما، همون شرکت هایی که گفتین، یه جاهایی به مشکل میخورن. اون مشکل رو میان فکر میکنن که به خاطر اینکه 4 تا رفیق بودن و حالا نتونستن کار کنن، و بعد میری میبینی نه، یه ذره وارد میشی میخوای ببینی واقعا مشکل چیه، میبینی که اینا بین خودشون نتونستن درست این موارد رو به هم ارتباط بدن. یعنی این ارتباط کلامی تأثیر نذاشته و عملا کار با مشکل مواجه شده. خب پس شما در نتیجه میبینید که بعد فکر میکنن که اون کاره اشکال داره، در صورت این که اصلا کاره نیست، این یه موضوع دیگه است.
در حالی که پشتوانه اصلی این شرکت های دانش بنیان باید بر اساس علوم انسانی باشه، یعنی علوم انسانی
کاملا مؤثره،
بهش تاکید نشه اصلا تو علوم فناوری ما نمیتونیم به اون جایگاه برسیم. و یه نکته دیگه هم که وجود داره، برای مثال ببینید، یکی از نقاط ضعفی که من الان واقعا دارم در جامعه خودم میبینم و یکی از اشکالاتی که وارده، ببینید جامعه ما متاسفانه فقر معنویت داره، خب، و ادبیات ما خیلی راحت میتونه تزریق بکنه این معنویت رو به جامعه، همطور که بهتون گفتم به خاطر اون ریشه اساسی فکری که در بین اندیشمندان بزرگ ما وجود داشته. ببینید مثلا الان تو جامعه جوونا اکثرا دنبال ظاهرن و اصلا دنبال زیبا کردن درون خودشون نیستن. اونجایی که حضرت حافظ میفرماید که شاهدان نیست که مویی و میانی دارد، بنده طلعت آن باش که آنی دارد. خب ببینید، همین که من استاد بتونم این آن رو برای دانشجوی خودم باز کنم، بگم ببین عزیز من، خیلی خوبه که به زیبایی های ظاهری خودت برسی، ولی بیا برو به اون عزت نفس خودت هم برس، به اون خیشتندوسی خودت، به اون معنویت خودت، که چه بسا معنویت همون ارتباط با خداییه که در درون هر انسانی وجود داره. خب ببینید، من وقتی که ادبیات خودم رو نیومدم کاربردی بکنم، در حالی که ادبیات کشور ما واقعا کاربردی و الان تو غرب خیلی داره به ادبیات کشور من توجه میشه، مثلا الان به مولانا تو آلمان خیلی دارن نگاه میکنن، مثلا به شاهنامه تو روسیه خیلی دارن نگاه میکنن، به خیام تو غرب خیلی دارن نگاه میکنن. و خیلی جالبه که اونها وقتی که ابیات رو میخونن واسه مردمشون توضیح میدن، بهشون میگن حالا برید اینها رو پیاده بکنید، برید ببینید چقدر برداشت دارید. خب و الان این چی شده؟ ما به اینجای رسیدیم که جوانای ما متاسفانه فاقد عزت نفس هستن. من میبینم که برای مثال یه خانمی اگر یه آرایشی نداشت بشه تا سر کوچه نمیتونه بره. خب این دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که از درون تهی شده متاسفانه. من حرفم اینه که ادبیات ما میگه که تو به درون خودت برس، وقتی که به درون خودت برسی و زیبایی های درونی خودت رو کشف کنی، دیگه خیلی دنبال ظواهر نیستی که بخوای اون عزت نفس خودت رو از دست بدی. همونطور که ما نتونستیم از نظر علم کاربردی علوم انسانی خودمون رو بتونیم رواج بدیم در بین مردم، از نظر اقتصادی هم متاسفانه نتونستیم. و من فکر میکنم یکی از مسئولیت‌های مهمی که بر دوش دولت آینده هست همینه که توجه به دانش بنیان‌ها و دانشگاه‌ها و کاربردی کردن علوم، چه از نظر رفتاری که چه بسا این رفتار باید باشه تا ما بتونیم به اون ثروت و به اون پوله برسیم، و این دوتا تکمیل کننده هم دیگه هستن. و من فکر می‌کنم مسئولیت خیلی بزرگی بر عهده این دولت، و اگر واقعا نیتش سازندگیه که انشاءالله هست، باید یک بخش عمده ای از هزینه ها و یک بخش عمده ای از برنامه ریزی ها رو روی مسئله بذاره.
متشکرم آقای دکتر تولایی. یه سوال ساده است ولی خیلی فکر میکنم درونش جواب وجود داره. چقدر وقت داریم این کار رو بکنیم؟
خیلی زود دیر میشه.
چون ببینید الان نکاتی که خانم دکتر گفتن شما گفتین، باز اینجا پی پیام ها میاد من نگاه میکنم. حالا مثال مثلا اینی که واقعا یک فارغ التحصیل لیسانس میتونه انگلیسی صحبت بکنه از این همه زبانی که از ابتدا آموخته؟ نه، درصدی پیش میاد، نمیتونیم بگیم نه مطلق نیست. یعنی واقعا این درصد شما بگیرید 1%، 10%، این واقعا این اتفاق 100% نیست.
نظام آموزشیه نیست که اونا به اینجا میرسونه، تلاش خودشه. متفاوت و ویژه خود فرده.
دقیقا.
پس اینجا اون نظامه باید درست بشه. ببین من خانم دکتر به علوم انسانی، به ماهو و علوم انسانی بودن خودش نگاه میکنم، من به مقتضای بحث امروز به عنوان به علوم انسانی به عنوان مکمل بحث حوزه فناوری میخوام نگاه کنم. بله. شما ببینید مثلا علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر، روانشناسی امروز نقششون تو تولید ملی کجاست؟ تو محصول من فناور کجاست؟ من فناور اگه تونستم محصولم رو با در واقع یک تبیین و تعریف زیباتری معرفی کنم، آیا این تبدیل به بازار نیاز نمیشه؟ ببینید جومونگ، فیلم جومونگ، من اینجوری قائل هستم و دیگرانم یه جورایی تحلیلای دیگه شنیدم، میگن که صنایع صوتی تصویری کره با فیلم جومونگ تو خونه ما های ما وارد شد و بسیاری از محصولات و نیازها امروز با یک فیلم سینمایی تولید نیاز میکنه. امروز خانواده ای که نشسته و یه فیلمی رو داره نگاه میکنه، دکورش توجهش رو جلب میکنه، ساختار کاغذ دیواریش جلب میکنه، پارچه جلب میکنه، همه اینها هست که اگر من توانستم حوزه‌های مختلف علوم انسانی رو در کنار صنعت داشته باشم، به هر کدوم از اینها بگم تو نقشت در معرفی بهتر محصول من و ایجاد بازار کجاست، این علوم انسانی مفهوم پیدا میکنه. مگه علوم انسانی همش مثلا ادبیاته؟ ما این همه عرصه‌های گوناگون در واقع جلوه‌های علوم انسانی رو داریم که من به نظرم میرسه که اینا به هم گره نخوردن. یعنی همین یک فناوری که یک محصول فناورانه جدیدی رو درست کرده، یه عده دیگه باید بنشینن تو رشته روانشناسی. من چگونه دست بذارم روی نیاز واقعی که وجود داره، اونو با زبان هنر در قالب یک تیزر تعریفش بکنم تا مصرف کنم، خود به خود بدون اینکه من بگم کدوم کالا، خودش به این نیاز برسه و این چرخه اقتصاد و تولید رو به گردش در بیاره. و اون علوم انسانی فکر نکنه سقف پروازشی معلم مثلا مدرسه یا دانشگاه شدنه، بلکه میتونه مشاور یه صنعت بزرگ بشه. بنابراین اگه ما همه اینها رو بخوایم بهشون
یه جورای رفع تکلیف نیست، یعنی واقعا با این دید دیده نمیشه آقای دکتر تولایی. ببینید یعنی اینکه همه فکر میکنن که
نه، من میگم همه نقش دارن. وقتی میگیم تولید ملی، نیاز در داخل خانواده که خانواده فکر کنه کالای ایرانی رو باید بخره، این علوم انسانی ها هستن که میتونن بیان فضاسازی لازم رو بکنن در زبان بهترین هنرها، بهترین محتوای شما، محتوای برنامه خوب رادیویی جذاب محرک. و کی میشینه مینویسه؟ یه نویسنده ادیب، یه آدم صاحب فکر از حوزه علوم انسانی. برابر این واقعا
در تایید فرمایشات شما من قبول دارم. مثلا در تیزر تبلیغاتی این که بدونی چه جمله‌ای بنویسی که این لباسی که داری ارائه میدی یا مثلا این آرایشگاهی که داری معرفی میکنی خیلی سریعتر دیده بشه. مثلا وقتی که یه لباسی رو میخوان تبلیغ کنن، اگر بنویسه که تو با این لباس زیباترینی، خب مسلما یه خانمی که این جمله رو میخونه دوست داره که بیاد این لباس رو بخره، چون دقیقا جمله روش تأثیر میذاره. ولی نه، اگر از بُعد روانشناسی استفاده نکنه و بیاد بگه ببینید این فروشگاه من بهترین فروشگاهه، یعنی بیاد خودش رو بخواد بولد کنه، اون وقت اون تأثیری که باید بذاره رو نمیذاره. و هم از بُعد روانشناسی هم از بُعد ادبیات باید استفاده بشه برای یک تیزر تبلیغاتی که اون خریدار رو بهترین جلوه بده و اینها مسلما به هم دیگه ارتباط دارن.
آقایونم البته زیباترین بنویسن میرن میخرن.
خوشتیپ ترینی به آقایون رد کن.
خب ببین ما همینجا میخوام نتیجه بگیریم یا پیشنهاد بکنیم به مقامات آینده.
یعنی آقای دکتر ببخشید من اینو فقط بگم شما فرمایشتون فراموش نشه. این جزیره جزیره کار کردن یعنی جدا جدا کار کردن نتیجهش همین اتفاقاتی که داریم میبینیم. این وصل کردنه رو فیزر واردش بشیم اگه موافقین که واقعا حالا هم حضرت عالی هم خانم دکتر که واقعا ببینیم این نحوه اتصاله چجوری باید باشه که خودش رو خراب نکنه، یعنی باعث یک کار ویژه و یک در واقع اون برونزاییه بشه، یعنی اتفاق بهتره بیفته.
الان حتما میدونید که تقریبا قریب به 40% بیکاران جامعه ما فارغ التحصیلان دانشگاهیه. ما تقریبا 154 دانشگاه دولتی، 58 دانشگاه علوم پزشکی دولتی، 567 واحد دانشگاه آزاد که حالا بگیم یه ذره تعدیل شده باشه و تعداد زیادی واحدهای پیام نور، فنی حرفه‌ای، علمی کاربردی، بالای 2500 تقریبا واحد آموزشی داره. اینا مدام دارن فارغ التحصیل تولید میکنن.
فارغ التحصیل با مدرک.
مدرک تولید میکنن و فارغ التحصیل به هر حال. چقدر در واقع این فارغ التحصیل ها با صورت مسئله های جامعه خودشون سنخیت دارن. من یه موقعی الان نمیدونم چند سالای قبل، شاید مثلا در حدود یه دهه قبل یه تحلیلی کردم، یه بررسی کردم، مثلا دیدم دانشگاه ایلام شاید بیش از 50% رشته هایی که داشت رشته های علوم انسانی بود. آخه این علوم انسانی در اون استان این تهش باید چی بشه؟ کو فضایه به کارگیریش؟ بعد میبینیم توی استانی صنعت دنبال صنعتن، مثلا میبریم تو استان مازندران صنعت خودرو ایجاد میکنه. بابا اگه قرار ما صنعت داشته باشیم اونجا صنعت تراکتور باید داشته باشیم، صنعت کمباین باید داشته باشیم، صنعت مرتبط به فراوری میوه باید داشته باشیم. اگه ما میریم به سمت در واقع با این رانت ها یا فرصت هایی که ایجاد میشه، من نماینده مجلس میخوام بگم من خیلی موفقم، وقت میرم توی ارتفاعات استان چهار محال بختیاری کارخانه خمیر مایه میزنم که باید ملاسش خوزستان حمل بکنن تو اون شرایط ببرن تا اون منطقه. یعنی به طور طبیعی ما یک منطق آمایشی برامون حاکم نیست، نه در آموزش عالیمون نه در صنعتمون. بنابراین این سبب خواهد شد بخش زیادی از اون انرژی و هزینه پرت بشه. من خواهشم اینه، رئیس جمهور منتخبی که خواهیم داشت، ما در واقع کارهای واجب فراموش شده کم نداریم و این واجب فراموش شدهی که میخوام مثال بزنم منشأ بسیاری از خسارت ها و بیکاری ها و در واقع نگرانی های نسل جوان ماست. ببینید ما در برنامه سوم که مربوط به سال 83 بر مبنای اصل 48 قانون اساسی موضوع آمایش سرزمینی مطرح شد
و موضوعش توی مجلس و اینی که حتی مرکز پژوهش‌ها آقای دکتر فکر میکنم سال 98 بود یه گزارشی در این زمینه ارائه کرد که یه پیشرفت
آقا گزارشش سال 1390 سیاست‌های آمایش ابلاغ شد. یک فصل از قانون برنامه پنجم که فصل ششمش بود آمایش سرزمینی بود. مسئول اجرای برنامه کیه؟ بیان بگن چه کار کردیم. ببینید اگر آمایش وجود داشته باشه
همه اینا حل میشه اصلا اتوماتیک.
یک استفاده معقول از گستره سرزمینی اتفاق میفته. تنوع در اقلیم، تنوع در اقوام، تنوع در ظرفیت ها و فرصت های مختلف اقتصادی. آیا میشه ما همه استان هامون تو همه موضوعات برن کار کنن؟ قطعا نمیشه. وقتی که ما همین استان سمنان از کنارش رد میشید، انواع معادن هست. اصلا اگر واقعا دلسوزانه به این واقعیت خداداد نگاه بکنیم که عرض کردم 50-60% عناصر جدول مندلیوف فقط در همین استان وجود داره، چند تا کارخانه فراوری بر این ما داریم. آقا باز مثال میزنم، یکی از رشته هایی که افتخار حوزه تولید مقاله ما تو کشوره رشته شیمیه. انشالله اساتید و متخصصان شیمی بر من خورده نگیرن. چند تا استاد دانشگاه ما در رشته شیمی میتونن نام ببرن؟ 10 تا کالای شیمیایی بسیار ارزبر و چند تا اینا رو به دانشجوهاشون معرفی کردن؟ چند تا استاد دانشگاه میتونن 10 ماده شیمیایی قابل تولید در کشور که ارز آوره به دانشجوشون معرفی کنن تا این دانشجو بشه دانشجوی کارآفرین؟ ببینید اگر قرار شد من بیام در استان گلستان رشته متالورژی رو به عنوان یه رشته اصلی قرارش بدم، حتما باید انتظار داشته باشم که فارغ التحصیل رشته متالورژی راننده تاکسی باید بشه اونجا. کو فرصتش؟ اما چند تا این رشته ها مثلا توی فرضی استان سمنان وجود داره؟ از خواهی میکنم ولی من میخوام مثال های ملموس بزنم.
نه حتما
ببینید بصره و خوزستان ما مهمترین منابع خرمای جهانه. امروز در جهان در واقع بیشترین خرما داره از همین دوتا منطقه میره و چند ده محصول فناورانه از همین خرما داره تولید میشه. چند درصد از درآمد خرما متعلق به همین دوتا کشوره؟ کمتر از 10%. 75% این درآمد و کشورهایی دارن میبرن که فناوری هاشون رو مبتنی بر این ماده اولیه این منطقه قرار دادن و محصولات فناورانه مبتنی بر این ماده رو دارن تولید میکنن. مثال ملموس دیگهش اینم اینه در واقع همین خرماست. بقیه چیزا رو هم مثال میزنم. زعفران، ترنوور اقتصادی زعفران در جهان 8 میلیارد دلاره. 95% زعفران دنیا در ایران تولید میشه. سهم ایران از اون 8 میلیارد دلار 500 میلیون دلاره فقط، یعنی 1/16 این محصول به عنوان ماده اصلی در صنعت دارو، در صنعت در واقع عطریات و لوازم آرایشی، در صنعت غذایی و صنایع گوناگون داره به کار میاد. ما چند تا دانشکده داریم برای تو اون همه 2500 واحد آموزشی که تمرکزشون روی زعفرانه. چند واحد آموزشی دانشگاهی، چند دپارتمان داریم که تمرکزشون روی زیتونه. چند دانشگاه و مرکز داریم که تمرکزشون روی فرشه. اگر ما میخوایم این دانش به درد جامعه بخوره، درآمدزا باشه، زندگی رو به چرخونه، مزیت اقتصادی در جهان ایجاد بکنه، این دانشه باید گره بخوره با موضوعات. اگر ما در استان مثلا کرمان یا یزد با تنش خشکی و تنش شوری مواجهیم، چند درصد دانشگاه های ما امروز رفتن رو فناوری های نوین کشاورزی مقاوم به تنش های در واقع اقلیمی کار بکنن؟ خب من فارغ التحصیل مثلا کشاورزی من در کرمان با فارغ التحصیل من در استان گیلان و مازندران قراره یه درس ها بخونم؟ خب معلومه دیگه، اگر قرار من با اون اقلیم که مهد کشاورزیم استان گیلان و مازندران کورس ها و دروس و سر فصل دروس تدوین میشه بخواد تو اون استانم هم همین تدریس بشه، این کشاورزی به هیچ درد اون کشاورز نمیخوره و هیچ وقت این فارغ التحصیل کشاورزی به درد صنعت نمیخوره. بنابراین من عذرخواهی میکنم از اینکه دوباره تکرار میکنم، یک عمل کرده مؤثره اقتصادی اگر میخوایم داشته باشیم از فارغ التحصیل دانشگاه، حتما باید تقسیم کار هدفمند سرزمینی اتفاق بیفته و بر مبنای اون تقسیم کار هدفمند سرزمینی دانشگاه اون استان مکلف باشه خودش با رشته هایی رو ایجاد بکنه که متناسب با اون حوزه باشه.
متشکرم. این موضوع آمایش سرزمین حالا همینجور که میگم به ذهنم اومد، آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس فکر میکنم برج اردیبهشت 98 فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، حالا بعدش آمده یا نه. اون موقع صحبت از 20-25% پیشرفت و بعدم سوال برای من ایجاد شده بود که در چی پیشرفت؟ یعنی این الان این طرح این موضوع الان رفته انجام شده، این قانون الان در چی پیشرفت کرده؟
در قسمت گفتار درمانی عمدتا.
خب همین دیگه، چون ببینید کارخانه دار ما، سرمایه گذار ما الان کجا میخواد بره سرمایه گذاری کنه؟ فقط باید بیاد به این مشاوره های افراد فعال توی حوزه‌های مختلف بسنده بکنه که اون بهش بگه آقا بیا اینجا این کار رو شروع کن خوبه و وارد بشه. یکی از استانداران، یکی از استانامون توی یکی از همین گفتگوها توی رادیو داشتیم با هم رادیو گفتگو صحبت میکردیم، ایشون فرمودن که من همه یه سری طرح دارم، همه رو گذاشتم اینجا، همش براش توجیه ایجاد شده همه اینا، و سرمایه‌گذار میان قشنگ انتخاب میکنن، ما میبریمشون به سمت اینا. گفتم خب آفرین، خیلی خوبه، ولی این یکی از اون وظایفه و واقعا باید این سلسله مراتبش درست طی بشه که از ابتدا ما باید بدونیم چیکار کنیم. توی کشاورزی آقای دکتر تولایی واقعا هنوز ما مشکل داریم. اون محصول آببر، حالا یه هزاران اتفاق میفته، هندوانه یا مسائل دیگه، یه دفعه ما میبینیم اصلا یه جایی توجیه نداره تولیدش، توجیه نداره، ولی این اتفاق میافتد در صورت این که میتونه با این محصول جایگزین اصلا تغییر بکنه. بعدم دیگه به اون خروجی هایی که متخصصین فن توی اون حوزه حتی میان ارائه میدن هم یه موقع کشاورزا توجه نمیکنن. چرا؟ چون امروز میگه این خوبه، یه سال دیگه میگه این خوبه. خب این زمین تا بیاد یه تغییری بخواد باسم، مگه میشه همچین موضوعی؟ نمیخوایم یه نقاشی رو بکشیم که بگیم امروز اینا فردا این رو بکشیم. اینا همه نیاز به یه پشتوانه و پیش تولید داره. خب خیلی متشکرم که واقعا این بحث الان رفت به این سمت. اما یه اتفاقی که پیش میاد خانم دکتر اینه که آقای دکتر تولایی صحبت میکردن، من یادم فارغ التحصیل افتادم، بعد وقتی یه موقعی باشون صحبت میکنی، حالا اونایی که حین تحصیلم هستن، حالا فارغ شده باشن سر جاش، میگم خب شما چرا الان خب نمیری یه کاری انجام بدی؟ میگه نه، چون کار نیست، من میخوام ادامه بدم و برم فوقو بگیرم و بعد ادامه بدم و بعد. خب این واقعا معضل بیکاری این بری هم داره خودش نشون میده.
بله، در رابطه با این مسئله ببینید، من بیان
بیکاری
کردم.
در موضوع علمی، حالا نمیدونم اسمش رو چجوری بذاریم.
خب ببینید، این بازم برمیگرده به همون دانش بنیان ها که من فکر میکنم که این شرکت ها میتونه یه بار عظیمی رو برداره از رو دوش این بیکاری که در جامعه وجود داره. ببینید وقتی که این شرکت ها به هر حال تأسیس میشن، ناخودآگاه کارشون چیه؟ جذب همین افرادیه که دارای علم هستن ولی نتونستن تو بستر علمی مناسب شروع به فعالیت بکنن، و البته باید که خیلی روش کار بشه. و همونطور که بهتون گفتم، یکی از مسائلی که وجود داره، من ببخشید من ذهنم درگیر شد در تکمیل جملات استاد، بعد برمیگردم روی این مبحث.
بله
ببینید، در اون قسمتی که جناب آقای دکتر فرمودن، ببینید ما چند تا نقطه ضعف داریم، یکی در بحث ایده پردازیه، یکی در بحث سرمایه گذاری و یکی در بحث حمایت های دولته. خب که من فکر میکنم که بله ببینید، تشویق های دولتی باید باشه. به عنوان مثال، مثلا در مورد زعفران، ما چقدر ایده برای بسته‌بندی زعفران داریم؟ ببین در کشور خود ما این زعفران بسته‌بندی نمیشه، میره تو اروپا، اونجا بسته‌بندی میشه و به قیمت خیلی بالاتری فروخته میشه. خب اگر ما خودمون ایده، مسلما ما ایده داریم، خب چون ما جوانهای خیلی
علوم انسانی. خانم دکتر
جان،
پس اینجا میشه حلقه وصل علوم انسانی به صنعت و
خب
تولید ملی.
ببین ما اون ایده رو داریم، چرا؟ ما جوانهای بسیار خلاق و بسیار باهوشی داریم، یعنی ایرانی ها یکی از باهوشترین مردمان دنیا هستن. خب اون ایده هست، ولی چی باعث میشه که این ایده بیان نشه؟ من فکر میکنم همین حمایتی که وجود نداره، این تشویق های دولتی که وجود نداره. ببینید باید سرمایه گذاری بشه.
دکتر من موافق نیستم.
من چرا مخالفم؟ من ببخشید من دلیلمو بگم. ببینید به عنوان مثال، مثلا ما در استان مازندران رو من مثال بزنم، ببینید این کشاورزی که مثلا میاد این گندم رو تولید میکنه، خب به قیمت خیلی پایینی از دولت میاد این گندم رو از کشاورز میخره، خب بعد توسط چند تا واسطه میره تا بالاخره میرسه به بازار فروش. ولی اگر که دولت بیاد سرمایه گذاری بکنه، بیاد حمایت بکنه، بیاد یک شرایطی رو ایجاد بکنه که این مستقیم، این کالا مستقیم از کشاورز به دست مصرف کننده برسه. خب ببینید این نیاز به یک سرمایه داره. ببینید وقتی که سرمایه گذاری نمیشه،
ببینید خانم دکتر مخالفتم آقای دکتر شما ببینید اگر در واقع مشکل داره تصحیح بفرمایید. توی دنیا ایده پردازی خودش شغل